وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب سوم رو در تنبیه دوم اشاره کردیم، گفتیم نیازی به تعیین ضابطه برای شبهه غیر محصوره نداریم. ضوابط مذکوره رو هم نقد کردیم. حکم این شبهه کثیره رو هم اشاره کردیم. دیروز عرض شد که مسئله ای از عروه در ذیل این مسئله فقها ضابطه خودشون رو در شبهه غیر محصوره ذکر کردن که برای کارورزی برخی از عبارات اعلام رو اشاره می کنیم و مختصر توضیح می دیم. مرحوم آقای حکیم در ذیل این مسئله عبارتشون اینه: از ظاهر و ان شبهت الغیر المحصور عند الفقها ما تكون اطرافها بالغة من الكثرة حدا يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء وبحكمها ان تكون الكثرة موجبة لحدوث مانع آخر من التکلیف فی بعضها. ایشون در این عبارت یک ضابطه برای شبهه غیر محصوره ذکر میکنن و مواردی رو هم حکمن به شبهه غیر محصوره ملحق میکنن. میفرماین شبهه غیر محصوره عند الفقها ها شبهه ایست که آنقدر اطرافش زیاد باشه که کثرت اطراف سبب خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا بشه، آنقدر اطراف زیاد است که همه اطراف مبتلا به مکلف نیست، مثل همه لبنیاتی های قوم برای کسی که در قوم زندگی میکنه. مثلا بعد می‌فرمایند این ضابطه شبهه غیر محصور است. بعد می‌فرمایند در حکم شبهه غیر محصور است، از نظر این که علم اجمالی منجز نیست، مواردی که عنوان ثانوی دیگری ایجاد بشه، کثرت عنوان ثانوی دیگری ایجاد کنه که اون عنوان ثانوی مانع از تنجز تکلیف بشه. مثلا گاهی اونقدر اطراف زیاده که احتیاط موجب عسر و حرج میشه، گاهی کثرت اضطرار میاره، مجبور از یکی از اینا استفاده کنه. مثلا اینجا هم که عناوین ثانویه رو کثرت ایجاد کنه و این عناوین ثانوی مانع از تنجز علم اجمالی بشه، در حکم شبهه غیر محصور است. خب دقت دارید که اصل ضابطه ایشون که برخی دیگه از فقها هم قائلن این قابل قبول نیست، عنوان ابتلاء و عدم الابتلاء، چنانچه در یکی از تنبیهات بحث خواهد شد، خودش عنوان مستقلی است که عدم ابتلاء سبب میشه علم اجمالی منجز نباشه. ما شبهه غیر محصوره رو تفسیر کنیم به این که عند الفقها موردی است که کثرت سبب عدم ابتلاء بعض الاطراف بشه، این تعریف به نظر ما خلاف اصطلاح. این یک بیان از مرحوم آقای حکیم. خب اون عناوین ثانوی در حکم غیر محصور است، حالا او فی الجمله قبوله، باز تو تنبیهات میاد، یه وقت عسر و حرج رافع تکلیفه، یه وقت اضطرار رافع تکلیفه، ربطی هم به کثرت اطراف نداره دیگه، اونم بعد در تنبیهات بحثش میاد. این یک نکته. باز عبارت مرحوم آقای خویی رو ببینید در همینجا ذیل این مسئله عروه، ایشون میفرمایند فی کون اشتباه الواحد فی الالف من الشبهت الغیر المحصور دائما و فی عدم وجوب الاجتناب عنها اشکال بل منع. ایشون دو تا مطلب دارن. یک، به مثال اشکال میکنن ایشون. سید صاحب عروه فرمودن شبهه غیر محصوره مثل یکی در هزار. ایشون می‌فرمایند مثال یکی در هزار همه جا معلوم نیست مصداق شبهه غیر محصوره باشه. فرض بفرمایید یک کیسه نخود اینجا علم اجمالی داره یکی از اینها نجسه، یک نخود از این نخودها نجسه، این نخودها هم 2000 تایه 1000 تایه. آقای خویی میگن این که سید صاحب عربه فرمود واحد فلالف همه جا شبهه غیر محصور است، نخیر، اینجا عرفا نمیگن شبهه غیر محصور است، اجتناب لازم نیست، یک حب قند از بین 1000 تا علم اجمالی داره یکی از این حب قندا نجسه، اینه میگن شبهه غیر محصور. پس یکی در مثال آقای خویی اشکال دارد. نکته دوم، ظاهرن مبنای سید صاحب عروه رو هم در شناخت شبهه غیر محصوره ایشان قبول ندارن. مرحوم سید صاحب عروه فرمودند اگر شبهه غیر محصوره باشه مثل یکی در 1000 لا یجب الاجتناب عنه، عنوان شبهه غیر محصوره عدم وجوب اجتناب میاره. آقای خویی اینم قبول ندارد. عبارتشون رو دقت کنید، و فی عدم وجوب الاجتناب عنها اشکال بل منع. ما بگیم در همه جا عنوان شبهه غیر محصوره عدم تنجز تکلیف میاره، اینم همه جایی نیست. یعنی ایشون هم کنه مطالب اصولیشون رو نگاه کنید، میخوان بگن ضابط در عدم تنجز عدم حصر شبهه نیست، یه ضابط دیگه باید باشه، مثل ابتلا، عدم ابتلا، عسر، حرج، اضطرار. اینم مطلب آقای خویی. نظریه سوم اینجا، مرحوم کاشف الغطا، لیس ضابطة المحصور و غیر المحصور الشیوع فی القلة والکسره بل المدار علی کونه مما یمکن حصره عادتا او لا یمکن تشات فی بلده او صوب فی السوق مع سعت البلد و کسرت سیاب فی الاسواق. این یک نکته از مرحوم کاشف الغطا. می فرماین کلام سید صاحب عروه که ضابطه رو قلت و کسرت دانستن، علم اجمالی در ضمن عشره باشه شبهه محصوره، در ضمن 1000 باشه شبهه غیر محصوره است. مرحوم کاشف الغطا می فرماید نخیر، ضابطه این نیست، شیوع علم اجمالی در ضمن قلیل و کثیر این ضابطه محصوره و غیر محصوره نیست، بلکه ملاک در ضابطه این دو این است که آیا امکان عادی داره حصر و جمع اینها، یا امکان عادی نداره. لذا مثال میزنن اگر در یک شهر بزرگ حلم اجمالی داشت یک گوسفند از بین گوسفندان موتوع است، لا یمکن حصره عادتا، یا یک لباس از بین لباس ها نجسه، فرمان در یک شهر بزرگ عادتا حصر و جمع اینا ممکن نیست، این میشه ضابطه محصوره و غیر محصوره. یک مطلب. بعدیشون نکته دومی دارن، و انما لا یجب الاجتناب عن غیر المحصور اذا لم یقصد من اول الامر ارتکاب النجس او الحرام و الا یعاقب علیه لو اصابه. این نکته دوم مطلبی است که بعداً بهش اشاره خواهیم کرد. ایشون می‌فرمایند این که عقل میگه اجتناب در شبهه غیر محصوره واجب نیست، در صورتی است که از اول انسان قصد ارتکاب نجس یا حرام رو نداشته باشه، و الا اگه قصد ارتکاب نجس یا حرام رو داشت و اطراف شبهه رو مرتکب شد معاقبه. حالا اینو ما بعد اشاره میکنیم، بررسی میکنیم. فرض بفرمایید یه کسی خیلی میلش کشیده شراب بخوره، برمیداره 200 تا 300 تا ظرف رو، یه ظرف شراب هم بین اینا قرار میده، شبهه غیر محصوره درست میکنه، میگه خب حالا ارتکاب جایزه. خب مرحوم کاشف الغطا میفرمایند اگه از اول قصد حرام داره، اینجا اگر شبهه غیر محصوره رو مرتکب شد، مصادفم شد با حرام، 10 تا ظرف خورد یکیشم شراب بود، اینجا عقاب میشه. حالا این رو بعد ما بررسی میکنیم ببینیم چجوریست. مرحوم نائینی، ببینید دقت کنید، ما در بین ضوابطی که اشاره کردیم و بررسی کردیم، دو تا ضابطه در اجود و تقریرات مرحوم نائینی ذکر کرده بودن، ما هر دو رو نقد کردیم. حالا اینجا حاشیه عروه در فقه، ببینید نگاهیشون چیه. ابتداعا میفرماین فی کون الواحد فی الالف مطلقا من غیر المحصور اشکال بل منع. یکی یک مطلب این که مثل اشکالی که مدرسه نجف هم داشت آفد، این که یکی در هزار مطلقا شبهه غیر محصوره است، این مشکله، بلکه اصلا ممنوع هم. مثال هم زدیم، وجدانان هم همینه، این یکی در هزار نمیتونه ملاک برای شبهه غیر محصوره باشه، جایی یکی در ده هزار هم شبهه محصوره میشه. بالاخره همون مثال نخود گفتیم، مثال قبل، مثال های دیگری که هست. خب حالا این که در اشکال در مثال بود، حالا وارد میشن خودشون تعریف میکنن و ظاهرا نهو لو بلغت المشتبهات من الكسره حدا لا يتمكن کن و عادتا عن جمیعها و این تمکن عادتا عن آحادها على البدل کان ذالک من غیر المحصور. می‌فرمایند یکی از همون تعاریفی که ما در ذیل ضوابط اشاره کردیم نقد کردیم، می‌فرمایند ظاهر این است که اگر مشتبهات از کثرت به حدی برسه که عادتاً مکلف جمع بین همه نمیتونه داشته باشه، ولو علی البدل متمکن باشه یکی یکی اینا رو انجام بده جمع کنه، ولی عادتا نتونه یک جا اینها رو جمع کنه، میشه شبهه غیر محصور. فرض بفرمایید 100 تا 200 تا اطراف شبه هست، اگه مکلفی عادتا نتونست اینا رو جمع کنه میشه شبهه غیر محصوره به نظرش. حالا اگه دوران هم بود بین 10 پرس چلو کباب که عادتا مکلف نمیتونه جمع کنه بین اینا، بعد بشه شبهه غیر محصوره مثلا. اینم کلام مرحوم نائینی که این ضابطه رو ما نقد کردیم در جای خودش، از اجود و تقریرات نقل کردیم که لا یتمکن عن استعمالها عادتا، که این رو بحث کردیم. خب نظریه پنجم، اینجا نظریه پنجم کلامی است از حضرت امام در ذیل همین مبحث مرحوم سید. ایشون ببینید ظاهرن ضابطه رو که مرحوم سید نسبت به شبهه محصوره و غیر محصوره دارن میپذیرن، او رو قبول داره. یعنی به عبارت اخرى از حاشیه ایشون سکوتشون در مقابل اصل مطلب استفاده می شود که ایشون هم مثل مرحوم سید صاحب عروه عنوان محصوره و غیر محصوره رو موضوع برای حکم می دانند. می فرمایند اگر اطراف قلیل باشه، یکی در 10 تا شبهه محصوره است، اجتناب واجب. کثیر باشه، یکی در 1000، اجتناب واجب نیست. پس ضابطه همون ضابطه است، فقط یه نکته اضافه میکنم. لکن لا یجوز ارتکاب الجمیع علی الاحوط، مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز نیست، همشو نمیشه انجام بده. و فی جواز ارتکاب مقدار معتد به منه اشکال اذا کانت نسبته الى البقیه نسبت المحصور الى المحصور. می فرماین مقدار معتدن بهی از موارد شبهره از 1000 تا 800 تا رو مرتکب بشه، اینم ما مشکل می دونیم، مخصوصا وقتی نسبت بقیه نسبت محصور به محصور باشه. اینو توضیح می دیم و کلامی از معتمد نقل می کنیم، اشاره می کنیم زید مطلب چهارم نسبت محصور به محصور یعنی چه. دارم قبول نداره، ما توضیح خواهیم داد بالاخره. خب اینم نگاه حضرت امام. حالا شما دقت کنید کتب اصولی این اعلام رو مراجعه کنید، و این ضابطه فقهی که در حاشیه عروه ذکر کردم تطبیق بدید. در مقارنه بین اینا ببینید چه نکاتی استفاده میکن. اینا ضوابطی که آیون داره. خب این هم حالا برای کارورزی بود و شادم در ذیل مطلب چهارم بعدن مفید باشه. مطلب چهارم رو طرح کنیم، اصل بررسیش برای بعد. ببینید طبق همه انظار هر تعریفی از شبهه محصوره و غیر محصوره داشته باشیم، احتیاج به ضابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم، دلیل بر این که در شبهه غیر محصوره جواز ارتکاب چیست، هر چه باشه، روایات خاصه باشه، بنای عقلا باشه، نمیدونم روایات ادله مرخصه باشه، ارتکاز عقلا باشه که شهید صد فرمودن، هر چه باشه، این بحث طبق همه انظار مطرح است که اگر شک کنیم در موردی که این شبهه محصور است یا غیر محصوره، قلیل است یا کثیر است، باید چه کنیم؟ بسیارم در فقه پرثمره. فرض بفرمایید مرحوم سید صاحب عروه میگه یکی در ده تا شبهه محصوره، یکی در هزار تا شبهه غیر محصوره است. حالا دبران هم در موردی بود بین یکی، یک مورد در بین 500 تا 600 تا 700 تا، ما نمیدونیم شبهه محصوره است یا غیر محصوره، چه کنیم؟ اینجا ضوابط چیست؟ این مطلب چهارمه که طبق همه مبانی باید بررسی کنید. شما تفاوت رو هم ببینید، مدرسه نجف در منهاج الصالحینشون عبارتشون اینه: لو شک فی المحصوره و غیر المحصوره فالاحوت استحبابا اجراء حکم المحصوره، شک کردیم شبه محصوره یا غیر محصوره، واضح عبارت استفاده میشه، قاعده اینه بگیم شبه غیر محصوره، ولی احوت استحباب این ما حکم محصوره رو جاری کن. یکی از تلامیز ایشون در نجف حفظه الله عبارتشون در منهاج الصالحینشون اینه: لو شک فی المحصوره و غیر المحصوره فالاحوت وجوبا اجراء حکم المحصوره. ایشون میگن احوت وجوبی اینه که باید ما حکم محصوره رو جاری کنیم. ممکنه کسی چنین بگوید، قاطعانه حکم کنه، ما نظر بدیم به این که اجراء حکم شبهه غیر محصوره بشه. خب این باید ببینیم، بررسی کنیم ضابطه چیست. فعلا مراجعه کنید، مرحوم آغازیا عراقی در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 335 ایشون می‌فرمایند طبق مبنای شیخ انصاری هر جا شک کردیم شبه محصور است پس باید احتیاط کنیم، یا غیر محصور است که احتیاط لازم نیست. آغازی ها می‌فرماید طبق مبنای شیخ انصاری اینجا اصالت البراءه عن تکلیف جاری میکنیم، میگیم اجتناب لازم نیست، نتیجه این میشود حکم غیر محصوره رو اینجا پیاده میکنیم. این رو ما توضیح بدیم و طبق مبانی دیگر و بر نظر خودمون بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله طاهرین.